14 تیر ماه 1400، روششناسی فقه تقنی، جلسه سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سومین نشست رو داریم در ارتباط با روششناسی فقه تقنین. مطالبی در دو روز گذشته بیان شد. آخرین مطلب در واقع عنوانش بود پیشفرض بحث. خب مطالبی، نکاتی در اطرافش گفته شد، ولی واقعش من اعتقادم اینه که هنوز ما در این زمینه باید برخی نکات رو داشته باشیم. من به شما عرض بکنم، ممکنه مثلا یه بحثی الان اینجا به تناسب مطرح میشه، مثلا پیشفرض بحث، ولی این خودش یه مسئله مهمیه. یعنی خودش اگر کسی بخواد بپردازه یک گروژه است، یک کتابه، یک پایان نامه است. دیگه خیلی فشرده کنه یک مقاله چاقیه. از این جهت دوست دارم این حالا چند روزی که ما با شما هستیم با این نگاه به بحثا نگاه کنید. الان همین بحثی که دیروز مطرح کردیم، بحث توحید در تشریع، توحید در تقنین، و ما مقننی غیر از خداوند نداریم، قوه مقننه، حالا به این تعبیر ما نداریم، اونها هم کاری که میکنن برنامه ریزی میکنن، تشخیص موضوع میدن، تشخیص از اول شروع کنم یا آره از اول؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. سومین جلسه روششناسی فقه تقنین رو داریم، اجتهاد در فقه تقنین. عرض شد که در اون دو روز گذشته مطالبی بیان شد. آخرین مطلب پیشفرض بحث بود که گفتیم ما در بحث دو تا پیشفرض داریم که البته هر دوش هم قابل بحثه. من یه نکته ای رو لازم میدونم محضر شما عرض کنم، قبل از اینکه چند تا سوالم شده جواب بدم، اینه که این نکاتی که حالا در این دو روز گذشته یا دو روز آینده اگر توفیقی باشه با شما بحثی داشته باشیم، انشاءالله داریم دو سه روز آینده، این نکات شما به عنوان یک نکته موردی نگاه نکنید. حتی اگر احیانا کسی دنبال پایان نامه است، موضوع میخواد یه پروژه کار بکنه، خب اینا ظرفیت این معنا رو داره. همین آخرین بحثی که داشتیم راجع به توحید در تقنین، توحید در تشریع، خب مستحضرید یه بحث بسیار مهمیه. اشاره کردم فکر کنم دیروز، بیش از 1000 سال این بحث داره مطرح میشه و جالب اینه که هنوزم نوعه، هنوزم مطلب برای گفتن داره. خب اینو شما نه به عنوان یه پیشفرض در یه بحث خاص تو این جلسه، این به عنوان یه پروژه میشه نگاه بشه و طبیعتاً روش خیلی کار بشه. اونچه هم که ما عرض میکنیم سرنخه برای این بحث. حالا حتی هم آدرس میدیم که قاعدتاً کسی مایل باشه باید بره و پیدا بکنه، مطالعه بکنه. در هر صورت با این نگاه در این چند جلسه بحث ما، شما بزرگوارانی که حاضرید یا اعضایی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر ما رو دارند، با این پیشفرض، با این نگاه به بحثا نگاه کنند. خب به حسب قرار ما سوالایی که شده جواب میدیم. اگر احیانا شما هم سوال دارید مطرح میکنید که دیگه انشالله وارد بحث بشیم. سوال کردن که این که روز اول گفته شد که فقه تقنین متد جدیدی داره برای استنباط، نکته هایی داره باید توجه بشه، ساکن حتی بر مبنای شما، یعنی مبنای من. حالا اینو کسانی پرسیدن که مبنای ما رو تو بحثا میدونن و سالهاست درس میان، چون میدونید ما در استنباط معتقدیم که حالا قرآن، سنت، اجماع جای خودش، اما به عقل باید توجه کرد، به مقاصد باید توجه کرد، حتی یک شبکه دلالی درست کرد تو ادله، یه نظام درست کرد، حالا کنار هم بچینیم که میشه نظام حلقوی، یا در طول هم حساب کنیم و بچینیم که میشه نظام هرمی. حالا این اصطلاحاتو میگم، این وقت از ما شنیدید آشنا باشید، نظام حلقوی، نظام هرمی، شبکه دلالی. مخصوصا توجه داشته باشید فضلا، مسائل سیاسی اجتماعی اینا چیزی نیست که با یک آیه، یک روایت کسی بخواد اظهار نظر بکنه. مثلا شما میخواید گستره اختیارات دولت در ورود به حریم خصوصی مردم میخواد استنباط کنی، خب یه مسئله است دیگه، دولت تا چه حد گستره اختیاراتش هست، چه مسئولیت هایی داره. بریم یه آیه پیدا کنیم، یک روایت پیدا کنیم، بخوایم کارو تمام کنیم. این بحث صلات مسافر یا صوم حائض نیست که در جاهای دیگه ریشه نداشته باشه، حتی گاهی باید رفت مثلا جهانبینی اسلام رو دید، تعریف اسلام رو از انسان دید، یعنی حتی بحثای معرفتی، بحثای کلامی رو دید تا بشه یه اظهار نظر پخته‌ای و سخت و سفتی صورت بگیره. اینو ما میگیم شبکه دلالی، شبکه دلالی. حالا سوال کردن که خب بر مبنای شما که اینا رو میگید، بازم میگید روش جدید داره فقه تقنین، یا اینو بر اساس همون اصول فقه موجود و روش موجود که معمول فقها دنبالشن میگید؟ من به این دوست بزرگواری که سوال کردن و قاعدتا این سوال نماینده فکر خیلی ها هست عرض بکنم محضر شما. ببینید این دیگه درجه داره، این که ما گفتیم روش جدید میخواد، شاید همینم بد فهمیده میشه که مثلا فهمیده بشه که اصلا باید یه اصول فقه جدیدی بنویسیم. نه نه، مثلا کفایه رو اصلا یه کفایه جدیدی بنویسیم، اینجور منظورم نیست. منظورم ملاحظه نکاته. حالا اگر عجله نکنید، در این امروز و روز آینده حوصله کنید، مثال که زده میشه کاملا معلومه. منظور اینه، البته مثل رو مبنای ما خود کمتر تفاوت میکنه، اما رو مبنای بعضی از کسانی که خب به زعم ما کمتر توجه میکنن در استنباط بیشتر تغییر میکنه. علی حال جواب مثبته. حالا میخواد نگید اصول فقه، منم نگفتم اصول فقه جدید، گفتم نکات جدید داره، شاید گفتم روش جدید، اینو حالا اصلاح میکنم. به هر صورت یه نکاتی باید مراعات بشه. اصلا عجله نکنید، انشاءالله هی میریم جلوتر گذشته ها روانتر میشه. این یه سوالی کرده بودن. سوال دیگری کردن یکی از آقایان که شما گفتید که ما یا موافق داریم یا مخالف. دیروز این بحث شد دیگه، خواهرمون سوال کردن، این منعکس شده تو بیرون و لذا از بیرون سوال کردن که شما، یعنی به من گفتن، شما میگید ما این که میگن مخالف شناخته نشد ولی نمیگن موافق، این چیز بی‌معناییه. خب اگر مخالف شناخته نشد یعنی موافقه. موافقه یعنی چه؟ که خب ما دیروز اشکال گرفتیم دیگه و عرضم کردم این فکر نزدیک به 100 سال در مجامع علمی ما حاکمه، یعنی از زمان مشروطه، حالا مشروطه که بیش از 100 سال میشه، بعدم وقتی قانون مدنی و غیر مدنی رو می نوشتن می گفتن این نمی نوشتن موافق شرع شناخته شد، می گفتن مخالف شرع شناخته نشد. به نظرم یه نامه مرحوم مدرس داره، حالا من مطالعاتم یه قضیه بیاد شده مال 2-3 دهه قبله، شما نگاه کنید. ایشون میگه ما سعی کردیم اونش که موافق شرعه که موافق شرع باشه. مثلا بعضی از مجازات ها، اونایی هم که موافق شرع نبود مخالف شرع نباشد. این یه نامه اینجوری هست مال اوائل قرن 14، اوائل قرن 100 سال قبل. این همینطور اومده. من یه موقع با یکی از اعضای شورای فکر کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، فکر کنم سوال کردم، این بحثی که گاهی تو شورا از شورا نگهبان سوال کردم از ایشون، فکر کنم اینجوری باشه، گفتم چرا میگید مخالف شرع شناخته نشد؟ گفتن برای این که ما نمیخوام بگیم موافقه، میخوام بگیم فقط مخالف نیست. اگه آشنا باشید با کتاب‌های دانشگاهی یا اینا، روی این نکته خیلی تاکید میکنه. علی حال خیلی توضیح ندم. حالا سوال کردن که خب شما اینو رد کردید دیروز، گفتید خب اگر مخالف نیست معناش موافقه. من یه نکته‌ای گفتم که اون پرسش کردم به این نکته توجه داره، البته بازم سوال داره. نکته‌ای که دیروز من محضر شما گفتم، البته آخر درس بود، این بود که این که میگیم اگر مخالف نوست موافقه، نه موافقه یک نص خاص، ممکنه موافقه نص عام باشه، حالا از قرآن، از روایات، حتی از عقل. خب ما مگر نمیگیم عقل از منابع چارگانه است؟ تعارف که نمی کنیم که. خب اگر موافق عقل باشه طبیعتا میتونه میگه موافق شرعه. کل ما وافق العقل وافق الشرع، مگه نمیگیم؟ از کجا قرد شده بود؟ بله. ببینید، حال ما نمیدونیم از کجا هم قرد شد. حالا باز این نکته ای که هست اینه که همینطور که میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، و این تهش همینه که اگر موافق عقلم بود موافق شره. حالا ببینید، بعضی ها سوالی کردن، دیروز یکی از خواهران سوال کردن، امروز یکی از آقایون سوال کردن. گفتن که یه سری مسائل هست واقعا شیوه های اجراییه، یعنی نمیتونیم بگیم این کار شرعیه یا این کار غیر شرعیه. حالا اگر میخوان مثلا یک وارداتی داشته باشن یا یه خیابون بکشن یا مثلا یه بانکی بزنن توی خیابون، حالا کجا این بانکو بزنن؟ بگیم نظر اسلام چیه؟ اول خیابون بزنن، وسط خیابون بزنن؟ میگن خب اسلام اینجا نظر نداره که، اسلام نظر نداره که، ببینید کجا مناسب تره، فردا نباید خراب کنید تو خرابی نیفته همونجا بانکو بزنید. حالا بگیم نظر اسلام چیه؟ اینا رو اصطلاحا دوستان ما میگیم شیوه های اجرایی. شیوه های اجرایی خیلی نمیتونیم به حساب شارع بزنیم. گفتم خب اینجا نه موافقه، چون اگر بگید موافق شرعه یعنی اسلام نظر داره، خب قهرم مخالفم که نیست. پس پیدا کردیم جایی که نه موافق است نه مخالف، یعنی مخالف نیست اما نمیتونه میگه موافقه. این اشکال بر من گرفتن. حالا دوستان مثالی خیلی جزئی زدن، فضلا من مثالی خیلی کلانتر بزنم براتون، مثل خیلی از تصمیمات دولت، خیلی از دولت هم به معنای حاکمیت ها که نه فقط قوه مجریه. ممکنه قوه قضایی یه تصمیماتی بگیره، ممکنه مجلس یه تصمیماتی بگیره، مثلا امسال بودجه فلان چیز رو اضافه کنیم، سن سربازی رو بیاریم پایین، سن سربازی رو ببریم بالا، مدت سربازی رو کم کنیم، مدت سربازی رو زیاد کنیم، مثلا به خانم‌های خانه‌دار مثلا امتیاز بدیم ندیم. اینا ما میگیم شیوه های اجرایی، اینا میگیم برنامه ریزی. خب اینا موافق شرعه یا مخالف شرعه؟ اگر بگی نه موافق شرعه، خب این معناش اینه که پس مثلا یه جا اومده تو قرآن تو روایات، یکی از آقایون از ائمه جمعه چند وقت قبل صحبت کرده بود که برجام در قرآن اومده، خب خیلی هم سر صدا کرد، اینا هرچی میگردن میگن که برجام در کجا قرآن اومده؟ یا ایها الذین آمنوا انما البرجام کفر و شرک و نفاق، یا مثلا انما البرجام توحید و ایمان و صلاح و سداد، کجا اومده؟ خیلی سر صدا کرد. ببینید خب حالا همین من این مثال ساده زدم، ولی این مثال سیاسی کلان دارم میزنم، بحث برجام حالا بحثی هم هست. خب این الان این چیه؟ این چه مقوله ایه؟ موافقون لشرط، مخالفون، یا مثلا بگیم مخالف نیست، مثلا حالا اگر آثارشو تبیین کنیم و به جای بر نخوریم، اما بگیم حالا موافقه نه. پس خلاصه اصرار دارن که بماسانند که آقا ما یه واسطه داریم، موافقون لشرط، مخالفون لشرط، ما لیس به موافقن ولا مخالف. اولا من به شما بگم اگر این فکر پرتی بود که اینقدر جا باز نمی کرد. من هی دارم به شما میگم 100 سال و نمیدونم از دوره مشروطه، ولی ته قضیه این نیستا. اصلا از زمان فضل ابن شازان و قرون اولیه اسلامی بحث مطرح بوده که ما مثلا دنبال موافق باشیم یا دنبال عدم مخالف باشیم. من اگر فکر کنم تو فقه و عرف باشه نگاه کنید، اونجا آوردم این بحث رو. میخوام بگم یه بحث تاریخیه، بحث چرندی نیست، پرندی نیست، دور از ذهن نیست، اما در عین حال مرغ ما یه پا داره اینجا، للمرغ رجلون واحد، یه پا داره مرغ ما. ما همون حرف دیروز رو بازم میزنیم، به هر حال ده ها ساعت روش فکر شده. حالا اصل مطلب که بنا شد در کتاب فقه و حقوق قراردادها، کتاب دوم ادله عام روایی، اونجا ببینید. میدونید من به چه مناسبت اونجا آوردم؟ به این مناسبت که المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما. اونجا این بحث میاد که اگر یک شرطی موافق باشه، یه شرطی مخالف باشه، بعد بحث میشه که آیا بین موافق و مخالف هم واسطه هست یا نه. چون بعضی روایات داره که شرطی نافذه که موافق باشه، بعضی روایات داره شرطی نافذه مگر شرطی که مخالف باشه. خب اینا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ من اونجا بحث کردم، شاهدم آوردم، اجمالا ببینید. ولی اجازه بدید من این عرض رو تمام کنم در حد سوال و پاسخ، نباید خیلی وقت کلاس رو بگیره. ببینید همینوی که شما دوستمون و شاید خیلی از مستمعین ما، بینندگان ما لیست میکنن، همینها اگر مخالف شر نباشد میتونیم بگیم شر راضیه. من به چه زبان بگم؟ حالا همین مثال آخری برجام، مثلا اگر آقایان عقلای قوم نشستن دور از سر و صدا و قوغا سالاری و جبهه گیری های سیاسی اینا بذاریم کنار، واقعا عقلای قوم مثلا نشستن به این نتیجه رسیدن که مثلا این فرض کنید به صلاحه، خب میتونیم بگیم این موافق شرعه. موافق شرعه یعنی آیش کو؟ خب یالا آیش رو نشان بده. کو آیش؟ کو روایتش؟ میگیم مگه برای هر چیزی باید آیه و روایت نشون داد؟ ولو عمومات قرآن، اصلا عمومات هم نباشد از قرآن، خب اگر مصلحت باشه مگر یکی از اسناد کاشف حکم شرع عقل نیست؟ مگر فرض نکردید عقل این رو تایید میکنه؟ پس میتونیم بشاره نسبت بدیم، بگیم این برنامه، این توافق با این شرایط موافق شرعه. ببینید تا آخر نکته اینه که تا میگیم موافق شرعه میگه کو کو، آیش کو، حدیثش کو. من رو همین نکته حرف دارم، این نگیم کو کو. یعنی موافقه یعنی شرع مقدس در اینجا منعی نداره. اصلا من دوستان چنقدر با شما چانه بزنم، خود روایات ما واسطه رو رد کرده. میدونید کجا باید بگردید اگر مایل بودید؟ تو اون روایاتی که امام میفرماین هرچه از ما رسید اگر مخالف قرآن بود به دیوار بزنید، رد کنید، اون چه از ما رسید عرضه کنید بر قرآن. ما اسمش کنیم روایات عرضه و تر، یعنی عرضه کنید بر قرآن، قبول کنید یا دور بزنید، دور بریزید. در اونجا یه سری روایات میگه عرضه کنید بر قرآن، اگر مخالف بود رد کنید. تو بعضی روایات داره عرضه کنید بر قرآن، اگر موافق بود قبول کنید. خب سوال میشه بالاخره اگر موافق بود قبول کنیم یا اگر مخالف بود رد کنیم؟ اصلا امام تو 10 روایت که داره یک بار اشاره به واسطه نکردن که حالا اگر شک، اگه معلوم نشد چی؟ یا تو همین روایات شرطی که حلال کند یا حرام کنه باز واسطه نیست، یه جا میگن اگر مخالف بود رد کنید، یه جا میگن اگر موافق بود به شرطی که موافق باشه قبول کنید. اینا حاکی از اینه که حالا این باز دوباره قطع شد. بسیار خوب، این حاکی از اینه که واسطه نیست. ولی منو رها کنید، پاسخ به سوالم یه دفعه کل درس میگیره، همینجا ختمش میکنیم. بازم تکرار میکنم اون قسمت رو ببینید و خب به هر حال پرونده بازه، ممکنه حواشی هم داشته باشید. خب دو تا سوال شده بود، سوالات خوبی بود، من ناچار شدم پاسخ بدم. شما مطلبی دارید؟ فقط بلند صحبت کنید. سلام علیکم. بله، یعنی بفرمایید سه چیز، من سه چیز گفتم نه یه چیز. اولا یه منظومه ای درست کنیم، دستگاه دلالت کننده، همون نظام حلقوی و هرمی، از طریق اینها خب خیلی چیزا به دست میاریم. این یک. دو، از این ساده تر اصلا عموماتی پیدا کنیم. این دیگه دستگاه نمیخواد. یعنی مثلا یه پدیده پیش میاد، ما یه عامی پیدا کنیم. فرض کنید در بازار یه معامله جدیدی درست میشه. دوستان ما در اقتصاد تو بورس، ما با اونام ارتباط داریم، میگن آقا اصلا روزانه معامله جدید خلق میشه. یعنی این تو نیست که فقط تو تکنولوژی بشر هی داره میره جلو، اصلا تو اقتصاد معاملات جدید، مثلا یه دفعه میگن رپو. حالا ممکنه این رپو تهش همون اینه خودمون باشه ها، ولی به هر حال یه معامله است، یه نهاد جدیده، یه نهادی میاد و مطرح میشه. خب این کجای قرآن اومده؟ عرف و حلال و حرامون باطل و صحیح. بگیم رازم نیست که راجع به رف و بیاد. اگر این باشه مصداق عقد، اوفو بالعقود، تمام شد. این دیگه دستگاه دلالت کنن نمیخواد. از عمومات و اطلاقات خود کتاب، خود سنت، این دیگه اون دستگاه نمیخواد. پس این دوتا، یه دستگاه درست کنیم که اون کار خب سترگیه، کار سختیه. دوم عمومات. باز اینجا اگر مایل باشید، من در همون فقه و حقوق قراردادها کتاب اول ادله عام قرآنی اوفو بالعقود، اونجا این بحثو دارم که ما چطور میتونیم از این ابزار یعنی آیات برای عقود جدید، عقود مستحدث استفاده کنیم. از فقه منضبط هم خارج نشیم، از انضباط فقهی هم خارج نشیم. پس این دو، استفاده از عمومات. سه، اینم دوست ندارم غفلت بشه، عقل. بالاخره ما قبول داریم عقل از اسناد چهارگانه است یا نه؟ یعنی قرآن، سنت، اجماع، عقل میگیم یا نمیگیم؟ اگر بگید نمیگیم، ما حرفی نداریم. ولی اگر گفتید میگیم از اسناد چهارگانه است، میگیم خب اگر یه پدیده آمد، یه پدیده آمد و مخالف شرع نبود، عقلم تاییدش میکنه. شما میدونید که من در فقه و عرف گفتم این عرف هایی که میاد اگر نشأت گرفته از عقل انسان ها باشه، حالا یه رفعی عرفیه مثل میلیتاریسم، نظامیگری، و از عقل نیست، یا مثلا یه مرام سیاسی مثل ماکیاولیز، خب اینا هیچ. اما اینا یه عرف هایی داریم اتفاقا داره کارم میکنه، خیلی از این عرف ها تو اقتصاد، تو امور سیاسی، خب اینا امضا نمیخواد. حالا اینا دیگه باید همه رو تو اون بحثا ببینید، یعنی اینا بحثای الان سر کلاس نیست. ببینید عقلم هست، ولذا این که میگن مسائل مستحدث، دیروز خواهرمون سوال کردن تابعیت، بله ما تابعیت نداریم. اما یا بعضی ها ممکنه این تابعیت رو اصلا رد کنند، بگن ما در اسلام دارالاسلام و دارالکفر داریم دیگه، اصلا مرز نداریم، نمیدونم ایرانی و افغانستانی و پاکستانی نداریم. خب اگر حالا یک کسی عقیده شد بتونن دفاع کنه، اما اگر کسی گفت نه ما باید به مرزها احترام بذاریم، یک سیستم سیاسی، یک باید معتقد باشیم به دولت‌های مدر، نه دولت واحد مثلا جهانی. اونها رو باید برید برای خود امام زمان علیه السلام، حالا اونم باید ببینیم چیکار میکنن، حضرت چجوری رفتار میکنن. خب اگر گفتیم بله، بگی خود تابعیت کجای قرآنه، کجای روایته، میگیم یه لحظه وایسا، منظورت به طور خاصه یا به طور عامه، با شبکه دلالی یا بی شبکه دلالی؟ تازه بعد از اینکه در قرآن روایت نبود، نه به طور عام، نه به طور خاص، نه شبکه دلالی، نه غیر، آیا عقل میپذیرد یا نه؟ یعنی اینو یک ضرورت عرفی حساب میکنه که کشورها مرز داشته باشن. کشورها بالاخره نمیتونه که یک دولت دنیا رو اداره کنه، تازه خب اون دولت کی باید باشه؟ پس باید تن داد به پدیده مرز، ولو به عنوان یه ضرورت ثانوی. خب وقتی تن داد دیگه تمام میشه دیگه، اینجاست که پای عقلم میاد. من راجع به عقل امروز بنا دارم اصلا جزء بحثمه صحبت کنم. به هر صورت فکر کنم با این نگاه اشکال ضعیفتر از آنچه که مینماد خواهد بود. میخواد یه تمامش کنیم، حالا بپرسید این آخر باشه بلندتر.
با لحظه اشتباه، لحظه اشتباه ها محفظه
خب ببینید این بحث خیلی بحث خوشگل و قشنگ و خوب و سوال شما هم سوالتون خوبه، ولی خب این پشتش یه فقه و عقل باید مطالعه بشه، قبول دارید؟ یعنی کل بحث فقه و عقل همینه دیگه. از همین من چرا فقه و عقل رو نوشتم یا نه، چرا بعدش فقه و عرف، چرا بعدش فقه و مصلحت، چرا بعد فقه و قراردادها، این یه نخ تثبیت تو اینا هست. من میخوام تو این بحث ها ظرفیت نهادهایی که ما به کار میبریم، خب این ظرفیت این نهادها رو بیان کنم. لذا 20 سال پیش من مثلا رسیدم به این که ظرفیت عقل درست بیان نشده. نمیخواستم هم یه فقه ژورنالیسم پوپولیسم روزنامه‌ای عوام‌گرایانه، اونا خب میده ارزش فقهی نداره، به درد نمیخوره که، نه واقعا رو همون انضباط فقهی. مرحوم امام خمینی میگفت فقه جواهری، دیدید این تعبیر رو از ایشون، فقه جواهری یعنی فقه منضبط، فقهی که اگه به یک مرجع ام دادی نزنه به دیوار بگه این چی نوشته، این مثلا، حالا ممکنه بعضا تعصباتی هم باشه ولی واقعا رو انضباط باشه. رضا اول رفتم سراغ عقل، نهاد عقل همین بود، بعد رفتم سراغ عرف. عرف ما به کار میبریم، اما این نهاده چه ظرفیتی در استنباط داره. بعد رفتم سراغ مصلحت، بعد سراغ ادله عام قراردادها که چه ظرفیتی میده به ما، بعد روششناسی اجتهاد که الان کار ماست، البته بعدیش رو لو بدم یا ندم، فقه و قرآنه که باز میخوام برگردم به قرآن که ما از ظرفیت ها. بعد اگر عمری باشه، حالا معلوم نیست با این اوضاع و زمانه انسان عمرش، فقه و مقاصده. ببینید این همین کشف پتانسیل هست. من میدونید نهاد جدیدی نیاوردم ابدا، اتفاقا ظرفیتی که خود آقایونم گفتن ولو در فقه استفاده نکردن، بعضا اونا رو پر و بال دادن. متأخو میدونید آقایون میگن عقل، ولی میگن عقل مصالح و مفاسد رو نمیفهمه. لذا باز یه بخشی از کتاب فقه و عقل در یه مقاله مستقل، یه بخشی از کتاب فقه و مصلحت همینه که عقل میتونه درک کنه یا نه. ما گفتیم میتونه، منتها تحت انضباط. یه همیشه اینو میزیم بیخی گوشش که از انضباط خارج نشه. بسیار خوب، اجازه میدید، یعنی من میخوام جواب شما بدم که ما کار چیز جدیدی خلق نکردیم، منتها همون ظرفیته رو مثل یه بخچه بسته بوده، ما این بخچه رو بازش کردیم، قشنگ بازش کردیم، گفتیم اینه، حالا هر کار میخواد بکنید بکنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به یه روایتی چون پاسخ به سوالها بود، ببینید دیروز من آخر درس وارد یه بحثی شدم که دوست دارم یه قدری امروز با شما راجع به این مسئله بحث کنم. اون بحث این بود که ما جز اعتقاداتمونه، باور کلامیمون هست که باید قانون از شریعت نشأت بگیره، و الا ما قانون جدا از شریعت نداریم. البته بگید نشأت از فقه، چون فقه مدعی است که دانش کاشف شریعت دیگه، ما با شریعت که میدونید مستقیما ارتباط نداریم، که از طریق همین فقه، دانش فقه مرتبط میشیم با شریعت، و الا شریعت لخت و عریان که نمیاد پیش ماها. باید از طریق اجتهاد به شریعت رسید، اینطور گفتیم دیگه. پس بگیم ضرورت نشأت قانون از شریعت و ابزارش هم فقه، بگید از فقه. بعد اشاره شد که این بر اساس اینه که ما در قانون گذاری به اصالت اراده انسان معتقد نیستیم، که گاهی میگن اومانیسم، ما معتقدیم به اراده الهی. ان الحکم الا لله، نم نه یک بار، چندین بار، ان الحکم الا لله، یعنی قانون گذاری از آن خداست. البته نگید خب مثلا پیغمبرم قانون گذاری میکنن، نمیدونم اصطلاح رو شنیدید، میگن فرض الله فرض النبی. اصلا تو روایات هم هست که نماز دو رکعت بود، دو رکعتش فرض اللهه، این نماز چهار رکعتی دو رکعتش فرض النبیه، پیامبر واجب کردن. اصلا شارع وقتی میگیم هم ازش اراده خدا میکنیم، میدونید که هم پیغمبر. البته در مورد ائمه بحثه، اگر گفتیم ائمه ولایت تشریعی دارند، ائمه میشه اضافه کرد. اگر گفتیم نه ائمه شأن بیان شریعت دارند نه شارع، امام صادق مبین شریعتند نه شارع، لذا فرض النبی داریم، اما فرض صادق، فرض الباقر، فرض علی علیه السلام علیه السلام دیگه نداریم، که خب یه اندیشه اینه دیگه، اینا مبین شریعتن نه شارع. خب اگر شما اشکال کنید پس اینا رو چیکارش میکنید؟ حالا در خود پیغمبر که میگید، جواب میدم که اونا دیگه به اذن اللهه، لا به اذن الله فقط خداست، خدا خودش. پس ان الحکم الا لله درسته، مگر خود خداوند یه نهاد قانونگذاری درست کنه، اجازه بده، در همون حد اجازه نافذه، در همون حد اجازه نافذه، وگرنه نافذ نیست. اینو داشته باشید. اینجا برخی نکات مطرح میشه که تو درس امروز جزء درسمونه و به فقه تقنین مربوطه. یکی بحث حکم عقله که یک کسی میگه پس این حکم عقل چیه؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشر، کل ما حکم به العقل. خوب دقت کنید، حکمه هرچه عقل در حکم کند شارع هم حکم میکنه. پس چرا حکمه رو به عقل نسبت میدید؟ اگر ان الحکم الا لله دارید پس اینو چیکارش میکنید؟ حالا یک کسی میدونید بعضیا قمشون نیست بگن ما قبول نداریم، معذرت میخوام، بعدم بگن هر کم گفته اشتباه کرده، غلط کرده گفته، یعنی بعضیا ملاحظه نمیکنن. هستن کسانی که میگن اصلا این کل ما حکم به العقل میشه یه شعاره. مرحوم آقا مصطفی خمینی یه جایی داره تو کتابش که اصلا این هیچ هم تو مشهور شده میگن. خب اما اگر کسی قبول کنه و اصلا ادعا کنه که این کل ما حکم، قضیه است که تصورش با تصدیقش همراهه. اگر هم کسی انکار میکنه مشکل تو تصور داره که ما نظر ما همینه. خب اینجا میدونید که من تنها نیستم، قاطبه فقها همین نظر رو دارن که کل ما قانون ملازمه رو قبول دارن. درست؟ ببینید یه نکته لطیف، این کل ما حکم به العقل حکم به الشر، این حکم به العقل نه یعنی فرمان بده، یعنی ضرورت انجامشو درک کنه یا ضرورت ترکشو درک کنه. فضلای معاصر، این دوتا به نظر شما فرق نداره؟ بگیم هر چرا عقل فرمان دهد تا اینکه بگیم هر چرا عقل ضرورت انجامشو درک کنه، این دوتا فرق نداره؟ ببینید فرمان آمر میخواد، مأمور میخواد. خوب دقت کنید، حالا اینا رو دیگران نفهمن تسامح کنن عیب نیست، اما در سطح شما خوب باید توجه بشه. اصلا عقل من چه کار است که میخواد به من فرمان بده؟ از همینجا شروع کنم. من یه عقل دارم دیگه، یه عقل دارم من، یه من دارم من، لذا میگیم عقل من. اولا این دوتا معلوم بشه جداست، من و شما که فقط عقل نیستیم که، عقلی که از قوامونه. بعد بگیم هرچه عقلت فرمان داد، میدونید که عقل نمیتونه به من فرمان بده، عقل من ها، عقل خودم ها، عقل کس دیگر کار نداریم، عقل من نمیتونه به من فرمان بده. برای چی؟ رو چه؟ مگه مولویت داره عقل؟ مولا میتونه فرمان بده به عبدش، اونم ما یه دونه مولا بیشتر نداریم، خدا. حتی اینجا یه جاهای خطرناکم من نمیترسم برم، میدونی که خود پیغمبران میتونن به ما امر کنن به عنوان پیغمبر، یعنی به عنوان شخص، بله به عنوان بیان شریعت، اون که میشه در واقع امر خدا. شنیدی تو مکاسب میخونید اصل عدم ولایت احد علی احد؟ خیلی اصل قشنگی است، یعنی اصل عدم ولایت احد علی احد که هم بنیان قرآنی داره، بنیان روایی داره، بنیان عقلی داره. اجمالا آقایان خواهران، عقل حق فرمان نداره، ولی یه شعنی داره دیگه، نمیگم حق، شعنش اینه که عقل به صاحب عقل میگه این کار باید بشه ها، باید بشه، نه یعنی من میگم بکن. چون آدم میزنه تو دهانش میگه تو چرا به من فرمان میدی، میگه من میگم این کار باید بشه، اگر بکنی مستحق مدحی، اگر نکنی مستحق ذمی. به یه جوانی که ازدواج کرده میگه تو، اصلا حالا حکم شرعی رو بذارید کنار، میگه تو باید نسبت به خانوادت وفادار باشی، اگه به زن باشه به زن میگه، اگه به مرد باشه به مرد میگه، میگه تو باید امانتدار باشی، تو باید تعهد داشته باشی، تو قول دادی. ببینید خیلی دقیقه، حق نداره بگه من فرمان میدم، ولی ضرورت بایستگی کار رو درک میکنه. اینه که فضلا علمای دقیق گفتن کل ما حکم به العقل، یعنی کل ما ادرک العقل لزومه، لزوم فعلش یا لزوم ترکش، اینه. منتها اگر عقل به همچون جایی برسه که بعضی‌ها میگن نمیرسه، اگر برسد که ما میگیم فعل جمله میرسد، البته میتونه سند باشه برای حکم شرع. یعنی همونطور که قرآن یکی از اسناده، همون که سنت یکی از اسناده، عقل هم یکی از اسناده. اینا در کنار خدا نیستن، اینا کاشف اراده الهی هستن. ولذا ببینید قرآن سند کشفه، و الا آنچه که الزام آوره چیه؟ ببینم لوازمو میگیرید یا نه، اراده الهیه. بشر امروز بعضا میگه اراده انسان، قوم، عرف، خرد جمعی، اینا اینو الزام آور میدونن. ما میگیم نه، بر اساس توحید در تقنین، توحید در تشریع، اون چه که الزام آوره اراده الهیه، ثانی هم نداره. منتها اراده الهی گاهی از طریق قرآن کشف میشه اگر آیش تو قرآن باشه، گاهی از طریق سنت کشف میشه اگه در روایات باشه، گاهی از طریق عقل. پس این اشکال مطلب، یعنی این بحث دیروز براتون شما رو با اشکال مواجه نکنه که پس عقل میگیم حکمه، برای چی میگیم حکمه. من از اینجا شما رو میبرم تو بحث قانون. ما داریم فقه تقنین میخونیم دیگه. اصلا در شریعت مطهر تقنین غیر خدا چه جایگاهی داره؟ میخوام بگیم فقه تقنین دیگه، فتوایی بدیم که بشه قانون کشور. فضلا با این توضیحات من نباید دیگه عاجز باشید از توضیح مطلب. ما در واقع مقنن نداریم، اینم که علمای مشروطه صد و خورده سال قبل میگفتن قانون ما قرآنه، مجلس میخواد چه کار بکنه، مجلس میخواد چه کار بکنه. اینو جواب میدادن، میگفتن مجلس نمیخواد قانون بگذرونه، لذا مجلس حق نداره راجع به عدد رکعات نماز وارد بشه، راجع به روزه وارد بشه، راجع به ازدواج و طلاق. حالا قرآن میگه خانمی شوهرش فوت کرد 4 ماه و 10 روز، مجلس تصویب کنه 3 ماه و 6 روز. چه کار است مجلس تصویب کنه عده وفات 3 ماه و 6 روزه بی خود. ارث رو مثلا بخواد مجلس دخالت کنه نمیتونه. اینا میگفتن آقا مجلس برنامه ریزی میکنه. من یه اصطلاح به کار بردم دیروز امروز هم اشاره کردم، چی؟ شیوه های اجرایی. یعنی در واقع همون احکام شرعی رو ممکنه مثلا تو شیوه های اجرایش مجلس برنامه ریزی بکنه یا تشخیص موضوع بده. مثلا بخواد برجام رو، فرض کنید مثال سیاسی میزنیم، میخواد تصویب کنه، بگن مجلس که نمیتونه بگه ما مثلا سبیل کفار رو بر خودمون قبول داریم، بی خود میکنید. این قانون اسلام لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اما مثلا مجلسی تشخیص میده که این اثبات سبیل نیست، برعکس یه گره هایی رو مثلا باز میکنه، یه انفتاحی داره. یه نامه‌ای هست بین مرحوم حضرت آیت الله گلپایگانی و مرحوم امام خمینی، حیفم میاد، گرچه این نامه تو رسانه ها هست، منم در بعضی از کتابام آوردم، قاعدتا باید فقه و عرف باشه. یه مقاله هم من دارم، این کتاب خوبیه، روز اولم آقای دکتر وحدتی معرفی کردن، فقه و قانون. یه مقاله من دارم از فقه تا قانون، یعنی از قم تا تهران. از فقه گفتیم روز اول، بله، بسیار خوب، از مشهد تا تهران، از مشهد تا اتفاقا بگم بتونی که از کسانی که واقعا معتقده به ظرفیت مشهد خود من هستم. حتی یه جلسه بود چند روز پیش در یه، حالا بگم کجا، یه مقدار سیاسی میشه، من گلایه کردم، گفتم تو بعضی از کارها چرا به ظرفیت مشهد مثلا دقت نمیشه. فرض کنید خواهد مثلا یه معرفی صورت بگیره مثلا برای بعضی از کارها، خب از خود مشهد معرفی کنی، از خود مشهد، یعنی میخوام بگم ارادت ما و محبت ما به شما حضرات مشهدیون محفوظه و مسئونه و تعارف هم نیست. بگذارم ببینید یه نامه ایست اگر پیدا کنم، بله، در یه مقطعی از همین انقلاب که چهره های شما رو که نگاه میکنم جز شاید ایشون بقیه دیگه اصلا نبودید، علق مزغم نبودید هنوز متولد نشده بودید شما، اما یعنی یه مقطعی، حالا تاریخ نامه رو من تو اون کتاب دارم، اینجا نیاوردم. آقای گلپایگانی، مرحوم آیت الله گلپایگانی، اظهار ناراحتی کردن از این که مجلس داره قانونگذاری میکنه. ولذا ایشون میاد یه نامه‌ای مینویسه به مرحوم امام خمینی، یه تلگرام میزنه که آقا مجلس داره قانونگذاری میکنه ها. امام جواب میده، امام خمینی جواب میده، حالا من جواب ایشونو بخونم. میگه تلگرامی محترم مبنی بر نگرانی جناب عالی در اختیاری که به مجلس داده شده واصل، یه گردیدم بهش اضافه کنید، واصل گردید، اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف و نمایندگان خود از عرفند. پاسخ مرحوم امام رو دقت کردید؟ ایشون میگه شما نگران نباشید. نگرانی که شما دارید جناب آقای گلپایگانی، منم دارم، امام خمینی میگه، منتها شما فکر میکنید مجلس داره قانون گذاری میکنه، این اشتباه است. مجلس داره تشخیص موضوع میده. حالا من کار ندارم این حرف چقدر درسته، چقدر قابل دفاع است، اما یه چیز میخوام بگم. این دو نفر در یه نقطه مشترکن که کسی حق قانون گذاری نداره. لذا این که میگن قوا، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، البته منظور قانون در همین شیوه های اجرایی و به قول چون تشخیص موضوع و عرف و اینا. البته من یه تعلیقه کوچولو بزنم بر حرف ایشون. ببینید واقعش اینه که ورود مثل مجلس به برخی از ساحت ها واقعا همین ورود مصداقیه. اینم که مرحوم امام میگه تشخیص موضوع، دقیق ترش تشخیص مصداقه نه تشخیص موضوع. ولی اینا بماند مسامحاتش. بعضی وقتا واقعا تشخیص مصداقه، مثل این که مثلا تصویب کنن که امسال دولت نمیدونم زراعت رو بخره یا نخره از مردم، بیمه کنه یا نکنه. اما واقعش بعضی وقتا هست که میخواد ورود حکمی میکنه. در این قضیه که چند سال پیش رخ داد که مجلس تصویب کرد که زنان از عقار ارث ببرن، این دیگه تشخیص عرف، یعنی این تشخیص موضوعی داره قانونگذاری میکنه. متأخب اینا میگن حالا ما میکنیم، میره شورای نگهبان اونجا رد کنه، حالا هر کار خاص بکنه. بعضی وقتا مشتبهه، یعنی راحت نیست که بگیم تشخیص و به قول امام خمینی تشخیص موضوعه و به تعبیر درست‌تر تشخیص مصداقه، یا داره قانونگذاری منو حکم میکنه. حالا اون بمانه، اما این نکته رو ما میخوایم جا بیاندازیم که فقه تقنین، چون این جزء بحث ماست دیگه، فقه تقنین، نمیخوایم بگیم ما این وسط قانونگذار داریم. حتی جالبه بدانید فقیه قانونگذار هست یا نه؟ حالا اینکه مجلسه، یه مش آقایان کلاهی و دانشگاهی و حالا احیانا حوزوی غیر مجتهد، نه اصلا شیخ انصاری، آقای بروجردی، علامه بحرالعلوم، آیا فقیه قانونگذاره یا فقیه کاشف از قانونه؟ خب وقتی فقه شد کشف شریعت، فقیه هم میشه چی؟ کاشف شق. فقیه قانونگذار نیست، فقیه قانونگذار نیست، از طریق معتبر، اسناد معتبر کشف شریعت میکنه. یه خانمی چند وقت پیش تلویزیون داشت صحبت میکرد، یکی از شبکه ها بود، منم اتفاقی دیدم، میگفت که آقایان قوم باید فکری بکنن برای ارث خانوما. منم خیلی معذرت میخوام، حتی خود من میدونید تو بحثایی که راجع به حقوق زنان داشتم خیلی نظرات تازه است دیگه، حالا اونش بماند، متهم نشم به جمود و یخزدگی. من اونجا گفتم معذرم غلط بکنن آقای، حالا اشتباه میکنه. ببینید این ذهنش ها مثل که اینه که فقها ها بشینن یه شورایی تشکیل بدن، بگن خب از این به بعد ما چقدر دیگیم لذکر مثل و حظ الانسیه، از این باید بگیم للذکر مثل حظ الانسا، للانسا مثل حظ الذکر. یه نامه ای داره مجلس ششم به یکی از مراجع معاصر اون دوره، نمایندگان مجلس، بله 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 جمعی. حالا این سوال به چی که منو به شک انداختید؟ حالا یا یکی از نماینده ها یا گروهی از نماینده ها سوال میکنه، من شک میکنم ظاهرا اول چی گفتم؟ اما اول که میگم ذهنیتم درست. جمعی از نمایندگان مجلس ششم نامه ای دادن به یکی از مراجع دوران خودشون که آقای مرجع، ما مثلا مقلد شما هستیم یا هرچه، اهل کتاب خب دیهشون تفاوت میکنه با غیر اهل کتاب، لطف کنید و این دیه رو برسونید به دیه یک مسلمان کامل. اوضاع جهانی اقتضا میکنه چی و چی. البته اون مرجع نگرانی اینا رو هم برطرف نکرد، فتوارم نداد. حالا ببینید این اصلا میدونید چه تصوریه؟ اینا نمایندگان مجلسن، آدم هایی نیستن که مثلا حالا بعضا بی اطلاع باشن، فکر میکنن دست مرجعه. البته ممکنه مرجع استنباط کنه، ما قائل به انصداد نیستیم، قائل به انفتاح اجتهادیم. و اگر واقعا یه فقیهی منضبط استنباط کنه که مثلا دیه برابر باشه که راهایی هم داره، یا بحث شهروند رو مطرح کنه که بگه خب وقتی شما اومدید کشور تشکیل دادید، دولت مدرن رو کشور آوردید، بحث مرز رو پذیرفتید، کشور رو پذیرفتید، گفتید دولت جمهوری اسلامی ایران، بعد شهروند رو قبول کردید، دیگه نباید تو شهروند بعضی از تبعیضات رو بذارید. میخوام بگم اگر کسی رو انضباط حرف بزنه چه بسا به این نتیجه برسه. اما این تصور که جامعه جهانی نگرانند شما این کارو بکنید، این خیلی فرق میکنه. به هر حال ببینید فضلا، ما فقه تقنین میگیم، اما باید متوجه باشیم که تقنین یعنی چه، فقه تقنین به چه معناست که اینو توضیح دادم، و قانونگذار خداست. حالا دیگه تا اینجا بله بفرمایید. بلندتر باز. بله.
نه اینی که واقعا خودش ورود مستقیم داشته باشه.
من خب
حالا سوالم اینه، با توجه به این وظیفه زمانی که ما میایم قانون‌گذاری می‌کنیم، بعد چیزا رو تغییر میدیم که مثلا عیار مختاری یا مثلا صندوق‌های گذاشتیم که دیگه زن رو یکی کردیم، یک مسیحی و مسلمان رو یکی کردیم یا مسائل دیگه، آیا این نقض غلط رخ نمی‌ده در فرآیند حکومت اسلامی؟
ببینید اون بخش اول مطلبتون که معید بود، معید فر عرایز ما بود، من گاهی شوخی میکنم میگم معیدم که حرف نمیزنه تو کلاس، اون باید ناقد حرف بزنه. اما قسمت دوم فرمایشتون من باید جواب بدم. ببینید این فعالیت ها که میشه، حالا اولا اون زمان که اینا خیلی هم روشن نبود، واقعش من و شما حالا بعد از نم صد و چند سال میشه، 140-150 سال حالا نشستیم و داریم تحلیل میکنیم، خیلی چیزا روشن شده. حالا خب اون زمان ابهاماتی بود، لذا اونو بذارید کنار، بیایم تو زمان خودمون، زمان حال سیر کنیم. این کارهایی که صورت میگیره طبیعتاً مثل همین بحث دیه اهل کتاب با مسلمان، دیه خانم ها، بعضن تغییر فتواست. حالا اگر یک کسی برسه که وقتی شما دولتی تشکیل دادید، اینجا مثلا حق شهروندی، حالا من این هی اصطلاح به کار میبرم، بعضی هم حساسن میدونم و بعدن هم ممکنه بعضی مطالب رو بگن، حالا به هر حال بحث دیگه، ما عادت کردیم به اینجور بحثا. خب نه، واقعا یک تجدید نظرهای صورت بگیره، یعنی فتوا بره به همین سو. دوم، اینو تنگم یه اولی معلوم نمیشه، دومی ممکنه اینا میدونید از باب، حالا چه تعبیری بکنم، یه نوع بدلسازیه. یعنی جمهوری اسلامی مثلا نیومد بگه دیه برابر است، گفت در پرداخت برابر پرداخت میشه، ممکنه بخشش به عنوان دیه باشه، بخشش به عنوان مثلا از باب مصلحت. یا مثلا در بخش دیه زنان نیومد بگه دیه زن برابر دیه مرد، اومد گفت که زن مثلا اگر تصادف کرد، وقتی که بیمه میخواد تعیین بیمه کنه، بر اساس دیه کامل تعیین میکنه. یعنی اون نمیگه شما میخوای ماشینتون رو بیمه کنید، بگه خب بیمه سرنشین، میاد حساب میکنه، میگه دیه در مثلا جمهوری اسلامی 230 میلیونه، نمیدونم چنده، 250 میلیون چقدره؟ بس من ببینیم ما چقدر عقبیم، هم 500 میلیون اجازه بدید، دیه 500 میلیونه. خب 5 تا 500 میلیون مثلا یه ماشین با 5 تا سرنشین میشه 2 میلیارد و نیم. بر این اساس از ماشین شما چی میگیره؟ حق بیمه میگیره. خب بعد که میخواد بیمه رو بده، اداره بیمه میخواد بده، بگه خب تو این کشته ها دو تاش زن بودن، خب دیه شون میشه نیست. میگن مرد حسابی، بیمه یه ناحساب، تو اول که میخواست حساب کنی دیه کامل گرفتی، الانم باید به زن و مرد برابر بدی. این در واقع دیه نیست، چون قبلا بر اساس دیه کامل حساب کرده، الانم شرکت های بیمه‌گر، بیمه کننده باید بر این اساس بدن. خب اشکالم نداره، چه اونجایش که بیمه میخواد بده، چه اونجایش که میخواد بیت المال بده. حالا یه جا فرض کنید خسارتی پیدا شد، میخواد دولت بده، وزارت راه بده، باعث تصادف شد، گفتن ضامنه. خب بیت المال میدونید المعد لمصالح المسلمینه. خب یکی از مصادیق مصلحت ممکنه همین باشه که تفاوتی گذاشته نشه، اون دیگه میره تو لاین مصلحت. و خیلی از، نمیدونم شما چقدر مطالعات حقوق خصوصی دارید، خیلی از چیزایی که اسمشو گشتن زمان یا گشتن مسئولیت مدنی، مثلا میگن زمان دولت، میدونی که من معتقدم دولت زمان نداره، دولت اگر مصلحت اقتضا بکنه مسئولیت داره. ولذا بین مسئولیت مدنی که مال حقوقه، با زمان که مال فقهه تفاوته، با اینکه تو دانشگاه ها، تو حوزه ها، تو کلاس ها اینا یکی حساب میشه، گاهی میگن زمان، گاهی میگن مسئولیت مدنی. ولی زمان اگر باشه میشه دین، میشه دین. مثلا اگر دولت تصمیم گرفت، فرض کنید یک شبه دلار رو سه برابر کنه، هم دولت قبلی کرد، همین دولت شبیه این کرد دیگه، خب اینا یه عده ضرر میکنن. اصلا فرض هم میذاریم تصمیم درست، نمیگیم تصمیم غلط. خب اگه تصمیم درسته میدید که دولت محسنه، ما علی المحسنین من سبیل، لاغره ما این خربوزر خوردیم با پای لرزش وایسیم دیگه، قاعده احسان. دولت ضامن نیست، بر چی ضامن؟ محسن دیگه. میگم دولتی که فکر شده کار میکنه، عمل میکنه. ای نریم تو بحثا شروع کنیم انتقاد کردن و رگ گردنمون سرخ کنیم، بذارید کنار. نه واقعا حالا یه تصمیم درستی گرفت و مصلحت بود، خب چرا بر چی ضامن باشه؟ آقایی که کتاب می‌نویسن زمان دولت، اتفاقا من تذکرم دادم، بعد میان تو دانشگاه میگم از قبل اومده مسئله مدنی به معنی زمان، نه اصلا زمان نیست. وقت میدونی چه ثمری داره؟ ثمرش این میشه که اگر زمان باشه دولت مدیونه، ولذا اگر خسارت دیده مرد ورثش ارث میبرن. بعد دولت هم نمیتونه بگه خب حال ما اول پولدارا رو میدیم بعد میریم سراغ فقرا، یا مثلا به اینا اینقدر میدیم به اونا اینقدر میدیم. اگه دینه معنا نداره. بنده اگر بدهکارم میخوام دینمو ادا کنم باید برابر مالمو تقسیم میکنن دیگه، ولی اگر آوریم تو مصلحت دست دولت باز میشه، به یه گروه بده به یه گروه نده، البته رو عدالت رو مصلحت، یا تقسیمش تفاوت بکنه. یک زمان داریم، یک مسئولیت داریم. بنده مثلا نسبت به نفقه همسرم ضامنم، ولی نسبت به نفقه پدر و مادرم چی؟ بلدید که مسئله شو دین نیست. حالا یک کسی پولم داره، پدر مادرش هم احتیاج دارن، بهشون نداد، بد آدمیه، خدا خیرش نده، ولی بدهکار نیست. با اینکه نفقه پدر رو باید داد، نفقه مادر رو باید داد اگه ندارن و شما دارید، ولی دین نیست. اما همسر دینه، همسر میتونه بعدا مطالبه کنه. اگرم فوت کرد همسر، دخترش پسرش میتونن مطالبه کنن، طلب مادرشونه، ولی پدر و مادر اینجور نیست. نه دوستان دقیقه خیلی لطیف و زیباست. یک زمان داریم. من دیدم دوستان ما الان مشغولن، دارن رو بخش مسئولیت مدنی قانون مدنی دارن کار میکنن، یعنی همین الان دارن تو مشهد شما کار میکنن. آقای دکتر وحدتی، حالا انشالله که ما لو بیدیم راضی هم، بلکه باید خوشحالم بشن چون کارشون به هر حال ممکن، همین الان شاید جلسه داشته باشن رو همین بحث مسئولیت مدنی دارن کار میکنن، که این دوتا با هم فرق میکنه. یه سخنرانی هم من سال گذشته داشتم، سال 99 توی همایشی بود، بزنید علی دوست، مسئولیت دولت، مصلحت، این کلماتو بزنید میاد، چون خبرگزاری هم منعکس کردن. اونجا من یه حرفو دارم که فرق میکنه. علی حال ما بحثمون پراکنده شد رو این نکته. دوستان این پیش فرضه رو من امروز بازش کردم. شما چی دارید آقا؟ بلندتر فرام. چرا؟ من پرسیدم از رفقای قوه قضاییه، گفتن که در این 30-40 سال یک مورد داشتیم قاضی حکم کرده قم، اونم عاقله نداده. در هر صورت ببینید اینا حالا یا میبرنش تو قتل اسباب، میدونی که این زمان عاقله اگر کسی قبول کنه برای این دوران مال قتل خطاست، نه مال قتل عمد که معلومه، یا قتل شبه عمد. بله اونش که فرق نمیکنه، ولی نوع این پرونده ها شبه عمده، مثلا تصادفات دیگه یا کاره، لذا اصلا نوبت به عاقله نمیرسه. ولی اگر به عاقله برسه دیگه میدونید بحث خودشو داره که آیا الان میتونیم اجرا کنیم، نمیتونیم، قابل دفاع است، قابل دفاع نیست. یه چیز بگم هم بر شما در بر خودم درد سر میشه، از ضرورت‌های اسلام هم نیست. حالا اگر یک کسی بنا به ادله فنی منضبط این رو مثلا اسریش کرد یا گفت این مال مقطع خاصی بوده، به نظر ما نباید ملامتش کرد. آخه خلاف ظاهر یه جور صحبت میکنید، شوخی کنم با شما، مثل صاحب جواهر دارید حرف میزنید. آه روایات چی؟ نه شما نزد کسی الان نشستید که شاید 20 بار اینو ادله رو دیده، اینو شما فرض کنید دیگه. البته اشکال نداره شما توکل بر خدا گفته بشه، ولی نه اینجوری هم نیست. ببینید من دارم هی با تعنی میگم که به هر حال باید از اون مسئله کار کرد. قبول دارم خب موزه گیری عام این نیست که من دارم میگم، ولی اینجورم نیست که از ضرورت‌های شریعت، ضرورت‌های فقه باشه، جای خودش داره، بحث خودشو داره. میدونید با چیکار کنید شما با این چهره مظلومانه‌ای که دارید و انشاءالله استعداد دارید؟ واقعا رو اینا باید کار بشه. چجور بگم؟ بذار من بحث فلسفه فقهی کنم و دی بحث تمام بشه، خیلی امروز زیاد شد. این که ما به هر مناسبتی ادله شرعی رو اسریش کنیم و تختبند زمان و مکانش بکنیم، کار کردن دیگه. آیه قصاص گفتم مال اون زمان بوده، ارث رو گفتم مال اون زمان بوده، تفاوت دیه رو گفتم مال اون زمان بوده. اینو ما میگیم اصری کردن، تختبند زمان و مکان کردن آیات قرآن و ادله. این غلط. یعنی اگر این کار بشه ما با یه فقه ژورنالیستی همین به درد روزنامه میخوره و به درد عوام پوپولیست. اما اینم که از ترس اینکه اینجور نشه ما همه راه ها رو ببندیم و بگیم هیچ کدوم اینا اصلی نیست. من دیروز راجع به بحث دیه اینجا صحبت کردم، درسته؟ بحث انواع دیه، بله؟ فقه تمدن بوده، برای این شلوغی همین داره. بله چرا اینقدر تو ذهنمه که من اینجا صحبت کردم، اینجا نبود؟ بله چرا؟ من همینجا بحث شطور رو مطرح کردم، بحث شطور رو بود. ببینید اینا یه نوع اصلی کردنه دیگه، من دارم اصلیش میکنم. ببینید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم نه صفر صفر، نه صد صد. لذا ممکنه بعضی از کیسایی که ما داریم عصری بشه. این که بعضی ها میگن مثلا بحث دیه عاقله مال نظام قبیله ایه، حالا اونایی که میگن مثلا طرف اصلا نه روایاتو دیده، نه بلده، نه رجال میدونه، خب همینجور یه چیزی میاد میگه. باید بشیم تو رو به وجدان چند بار تو ادله رو دیدی، این درست. اما حالا اگر واقعا یک کسی بعد از 20 بار 30 بار اون ادله رو دیدن، بررسی کردن، به این نتیجه رسید، بگیم مثلا که مرگت باد، چرا اینجور حرف میزن؟ نه، اینم باید تأمل کرد. ما رو این بحث قدری تأمل داریم، بیشتر از این بذار من باز نکنم. نه البته در قوه قضایی مرکز تحقیقات من نوشتم، منتها همش نوشتم بنابر نظر مشهور، یعنی خیلی خودم عهده‌دار نشدم. حالا ببینید اینا دیگه هی لیست نکنیم، یعنی همون میشه که باید ببینیم. بعضی جاها نه، به جایی بر نمیخوره، به اصلی مربوط نمیشه، نه بحث تقلید دیگه رو ولذا میگم ظریفه، ولذا میگم کار هر کس نیست. خاطر همین که نه مطلقا رد کنیم نه مطلقا ببندیم. جالب هم اینه، میدونید اونایی که راحت اصلی میکنن مجال میدن برای اینایی که میخوان جمود کنن و یک استثنا نکنن، اینا هم که جمود میکنن مجال به اونا میدن. این تز و آنتی تز همینه دیگه. این وسط اندیشه معتدل قیچی میشه، اینا هم دیگر نگه میدارن. ولی زمان این آخرین جمله هم باشه، واقعا فضلا من چهرهایی که از شما میبینم امیدوارم نباید از انضباط فقهی خارج شد. خارج بشیم هیچی، یعنی اصلا غلطه. حالا بگیم هیچی نمیمونه، خب کسی خود نمونه، نه اصلا غلطه، خلاف واقع. اما باید اقتضاعات هم در نظر گرفت. این که میگم فقه پایا و پویا همینه دیگه. بعضا این کلمه رو دیدم مسخره. خب چی؟ پایا یعنی اصولگرا، یعنی منضبط. پویا یعنی با توجه به اقتضاعات زمان و مکان و همه مؤلفه ها. من خسته شدم دیگه. حالا ببینیم خانمم یه سوال داره با شما. بفرمایید بلندتر. بله حاکمیت. قاضی چون بحث شخصه، میدونم کار حاکمیتی میکنه ولی شخصه. ولی همون جا هم شما فکر نکنید ما اونجا مقاومت نمی کنیم. همون جا هم میگیم که رو ملاک مصلحت انجام بشه، ولی اون به گردن من نمیتونید بذارید. اونجا ممکنه بگیم چون پای شخص تو کاره، مثلا یه دفعه حاکمیت تصمیم میگیره، یه دفعه یه وزیر تصمیم میگیره، میگیم اونجایی که شخص ضامنه ما، تا اگر خودش نمیتونه بده مثلا کمکش میکنن. چی؟ نه اینجا ببینید پست داره ولی در واقع شخص حقیقی ضامنه. نمیگیم قاضی ضامنه، میگیم این قاضی ضامنه ما، تا نمیتونه بپردازه. یا اگر بخوایم بگیم تو بپرداز، دیگران نمیرن قاضی بشن، عدله رو دیدید حتما، خب کمکش میکنن. میخوام بگم الزامن جایی که یا قاضی یا مأمور دولت، اونا رو نقض نکنید به تصمیمات حاکمیت. یه خطایی شخص کرده، بله شخص خطا کرده، به خاطر پستش خطا کرده، ولی شخص خطا کرده. کسی اونجا بگه اونجا واقعا زمانه. به همین خاطرم اگر کسی رو کشته قاضی حکم اشتباه داده چیز کنه، ورثش میگیرن دیگه، منتقل میشه به ورثه، ورثه میتونه بگیره. اگر شبه عمد باشه، قاضی پول داشته باشه، از مالش بر میدارن. میشه اونجا شما به حساب ما نذارید.
ولی این موقع از قاضی با توجه به تمامی مسیر قضاوتی که در قانون اسلامی پیش میره و مسیر منجر به اشتباه میشه، در اونجا قاضی زمانه نداره و از اکرمال رو قبل فرشده.
علتش هم اینه که در اینجا اصلا استناد به قاضی داده نمیشه، در زمان استناد لازمه.
بس اصلا سوال اینه که گاهی در این جلسه که ما هستیم شکر میکنیم، خب وقتی اصلا از دانشگاه خارج از کشور هستن، اگه ما باید میگم مبنای مسئولیت عاقل در روز اسلامی چیه؟ بس سوال شما حالا که جواب جمعیتی دیگه ما که ما باید مبنای مسئولیت عاقل چیه در روز اسلامی؟
میتونید بگید تکافل اجتماعیه. اتفاقا اونه که دفاع میکنن میگن یه حکم خوب اسلامو نگیرید، حالا یک کسی مثلا خطا میکنه، عاقله دست به دست هم بدن کمک کنن انجام بدن، باز اینم در یک جرم مشابه این باید جبران کنه دیگه، اصلا باعث تکافل بستگان میشه، قبیله میشه. اتفاقا اونه که دفاع میکنن قشنگ دفاع میکنن، حالا من یه جور گفتم اون برشو گفتم، بگید بحث تکافل اجتماعی
خود بس باشه. زارن الحمدلله رب العالمین.